سلام، ساعت 5 عصر با وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در آغاز چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. انتونی بلینکن وزیر امور خارجه امریکا گفته که اجازه نمیدهند که افغانستان یک بار دیگر به پناهگاه امن هراس افغان ها مبدل شود. او این را به مناسبت اولین سالگرد کشته شدن 13 سرباز امریکایی در حمله میدان هوایی کابل مطرح کرده. در اعلامیه‌ای که وزارت خارجه امریکا نشر کرده آمده است که واشنگتن هنوز هم در تلاش کسان است که در حمله بر میدان هوایی کابل دست داشتند. در این حمله بر کنار 13 سرباز امریکایی 170 غیر نظامی افغان هم جان باختند. مسئولیت این حمله را گروه داعش به عهده گرفته بود. رینا امیری نماینده امریکا برای حقوق زنان و دختران و حقوق بشر افغانستان از کشورهای اسلامی به ویژه عربستان و سعودی خواسته تا در دفاع از حقوق زنان افغان اقدام جدی کنند. خانم امیرین را در مصاحبه با روزنامه سعودی گزت گفته و افزوده که امیدوار است تا ریاض در این مورد پیش قدم شود. با برگشت دوباره طالبان به قدرت، دختران و زنان افغان با برخی محدودیت‌های شدید روبروند. از جمله مسدود ماندن مکاتب بالاتر از صنف ششم برای دانش آموزان دختر، عدم شمولیت زنان در کابینه سرپرست طالبان، منع سفر بدون محرم، پوشانیدن چهره خانم‌ها به شمول مجری‌های برنامه‌های تلویزیونی. جامعه جهانی به رسمیت شناختن حکومت طالبان را به رعایت موارد حقوق بشری از جمله حقوق زنان و دختران مشروط ساخته. تیم‌های کرکت افغانستان و سریلانکا در جام آسیا امروز با هم روبرو می‌شوند. این اولین بازی این جام است که 6:30 شام به وقت کابل در ورزشگاه بین المللی کرکت دبی آغاز خواهد شد. افغانستان در جام آسیا با سریلانکا و بنگلادش در گروه بیست، اند پاکستان و هنگ کنگ در گروه الف بازی می کنند. افغانستان در دومین بازیش روز سه‌شنبه 30 آگست در ورزشگاه شارجه به مسافه بنگلادش خواهد رفت. و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که کشورش در ماه گذشته بیش از 1 میلیون تن محصولات زراعتی را صادر کرده. زلنسکی در سخنرانی ناوقت دیشب خود گفت که محصولات زراعتی اوکراین از طریق 3 بندر این کشور به دیگر کشورها صادر شده. صادرات غله اوکراین از طریق بحیره سیا در روزهای پس از تهاجم غیر معجی روسیه به اوکراین در 24 فوریه متوقف شد، اما روسیه و اوکراین در ماه جولای به میانجیگری سازمان ملل متحد به توافق برای اثرگیری صادرات غله اوکراین دست یافتند. به گفته رئیس جمهور اوکراین، از زمان اجرایی شدن این توافق 44 کشتی از بنادر اوکراین به مقصد 15 کشور خارجی سفر کردند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. آنچی را در ادامه میشنوید. امریکا میگوید که در جستجوی عاملین حمله مرگبار سال گذشته در میدان هوایی کابل است. مسئولیت این حمله را که در آن 13 نظامی امریکایی کشته شده بود، گروه داعش به عهده گرفته. در رابطه به این اظهارات امریکا با یک آگاه امور هم گفتگو کرده ایم.
اگر صادقانه بخواهن اینا راه های بدیل را داره که اینا گروپ های راست کنه در داخل افغانستان بکنن.
در ادامه میشنوید که رینا امیری نماینده امریکا برای حقوق زنان و دختران و حقوق بشر افغانستان از عربستان سعودی خواسته که در دفاع از حقوق زنان افغان پیش قدم باشد. برخی زنان در داخل افغانستان از وضعیتشان چی میگویند؟
فعلا نه کاریه، نه درد و نه جایی مانده که بر زنها خلاصه زندگی کردن فعلا حرام شده.
چرا شما را از جوانان تحصیل یافته غور از راه قاچاقی وادار به ترک افغانستان شدند؟
به خاطر که نبود کار، فقر و بیکاری، بی‌عدالتی که در حکومت وجود داره، متاسفانه ما نمیتونیم وظیفه داشته باشیم.
برنامه های هفته‌وار از میدان ورزش و هوای تازه در نیمه دوم این ساعت نشر می شوند. پیام های شما را در جریان این برنامه نشر می کنیم.
واقعا وضع معلمان بسیار خراب است با این قیمت هایی که سمسار بالا رفته.
برای شنیدن این ها و بیشتر از این ها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. میپردازیم به نشر گزارش ها. وزارت خارجه امریکا گفته که همچنان به دنبال کسان است که در آگست سال گذشته به میدان هوایی کابل حمله کردند. در بیانیه ای که این وزارت نشر کرده به نقل از انتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا گفته شده که آنان به دنبال به عدالت کشانیدن کسان هستند که در 26 آگست البته سال گذشته 13 امریکایی و 170 افغان را کشتند. وی این خبر را به مناسبت نخستین سال کشته شدن 13 نظامی امریکایی که در حمله در میدان هوایی کابل کشته شدند بیان کرده. برخی از افغان‌هایی که در این حمله زخمی شدند خواستار مجازات عاملان این حمله شدند. بیشتر در این گزارش.
صحت من دیر مریضم از دیر زیاد دواب دوستم.
این جوان 22 ساله افغان سال گذشته در حمله میدان هوایی کابل به شدت زخمی شد. او پس از یک سال انوز هم خوب نشده تا بتواند راحت را برود. این جوان افغان که باشنده شهر کابل است نمیخواهد نامش در این گزارش گرفته شود. او میگوید پیش از این در اردوی افغانستان خدمت میکرد. او به گفته خودش انوز هم احساس خطر میکند. وی میگوید که قصد خروج از افغانستان را داشته است، اما غافل از این که نه تنها اراده‌اش برای رفتن به نتیجه نمی رسد، بلکه ماها وی از پا می افتد.
وقتی انفجار رخ داد چشمانم را بستم. دو روز بعد در بیمارستان بودم. هنوز حالم خوب نیست. اگر یکی دو نفر کمکم کنند می توانم کمی راه برم، اما با سختی می توانم نیازهایم را برآورده کنم.
ده ها خانواده افغان دیگر نیز مانند این جوان از این رویداد ناراحت هستند، اما ایالات متحده میگوید که آنان همچنان به دنبال عاملان این رویداد هستند. انتونی بلینکن وزیر امور خارجه این کشور در بیانیه‌ای که ناوقت روز جمعه از سوی وزارت امور خارجه امریکا منتشر شد گفت که آنان از محاکمه کسان دست بردار نیستند که در 26 آگست سال گذشته در نزدیکی میدان هوایی کابل حمله کردند، حمله‌ای که در آن 170 افغان و 13 نظامی آمریکایی کشته شدند. آقای بلینکن که به مناسبت نخستین سال کشته شدن این 13 سرباز آمریکایی صحبت می‌کرد گفت: ما هرگز از تعقیب کسانی که این حمله را انجام دادند به عدالت دست نخواهیم کشید. ما از نزدیک با شرکای خود برای یافتن و دستگیری آنها همکاری میکنیم. آقای بلینکن گفت که ایالات متحده تلاش میکند تا از طریق دیپلماسی اصولی و اقدامات دیگر افغانستان دوباره به پناهگاه هراس افغانان بین المللی تبدیل نشود. در 26 آگست سال 2021 زمانی که در روز از تسلط مجدد طالبان بر افغانستان میگذشت، حمله انتحاری در دروازه ابیگیت میدان هوایی کابل در جریان تخلیه افغانها توسط نیروهای خارجی صورت گرفت. حمله ای که شاخه خراسان گروه داعش یا دولت اسلامی مسئولیت آن را به عهده گرفت.
پیش از این جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا هم به این مناسبت گفته بود که واشنگتن کمپاین جهانی علیه داعش و دیگر گروه های تروریستی را که آمریکایی ها را تهدید می کنند دو برابر کرده است. در مورد اظهارات مقام های آمریکایی به مناسبت یک سالگی حمله مرگبار در میدان هوایی کابل در جریان روند تخلیه، با محمد عیسی قطمر استاد پنتون در برلین و آقای امور سیاسی گفتگوی تلفنی کردم و در آغاز ازش پرسیدم که داعش در این یک سال مسئولیت شما را از عملات دیگر مرگبار را هم گرفته، چرا تا حال سرکوب نشده؟
زمانی که امریکا پیش از حمله که بر میدان هوایی صورت بگیره اطلاعات دادن که داعش آماده یک حمله بر میدان هوایی در زمان خروج عساکر امریکایی است، ولی نتانستن این را جلوگیری بکنن یا نخواستن این را جلوگیری بکنن و به تعقیب از او دیدیم بعد از حمله اینا یک خانه ملکی را هدف قرار دادن که در او یک تعداد زیاده افراد ملکی که اصلا اینا هیچ ارتباط با داعش و یا گروپ های حراس افغان دیگر نداشتن در نتیجه عملیات امریکا کشته شدن و بعدش هم امریکایی ها اشتباه خود را قبول کردن و معذرت خواهی کردن و در طول یک سال گذشته در افغانستان گروپ های مختلف حراس افغان نه تنها که داعش بلکه القاعده، انصار الله، طالبای پاکستان، ایغور و همچنین حزب تحریر که یک حزب بسیار قوی است امروز در افغانستان و اینا بیشتر عملیات ها را انجام میتن بعد از اینکه امریکا از افغانستان بیرون شد. این گروپ های راس افغان روز به روز قوت گرفت و شما میبینین که کمپ های که مربوط به عساکر امریکایی و نیروهای ناتو بود امروز اینمی حراس افغان ها در اونجا جای و جای هستن در داخل افغانستان با تمرینات نظامی میپردازن و تجهیزات هم که از نیروهای امریکایی باقی مانده در دسترس از اینا قرار گرفتن. من فکر میکنم که خود امریکایی ها باید مسئولیت بگیرن.
حتما صاحب، امریکا دیگر در افغانستان حضور نداره. آیا امریکا میتونه در عدم حضورش با داعش در افغانستان مقابله کنه؟
امروز امریکایی ها امکانات را به دست دارن و امکانات تنها طیارای بی پیلوت نیست، بلکه امو کشورهایی که با امریکا نزدیک هستند و در استراتژی امریکایی هستند از اونا میتونن استفاده بکنن. از نیروهای داخل خود افغانستان اینا میتونن استفاده بکنن اگر بخواهن، چنانچه اینا که میخواهن اونا در سوریه هم توسط طیارای بی پیلوت بمبارد میکنن، هدف خود هم میزنن، در افغانستان هم میزنن و اینا اگر بخواهن، اگر صادقانه بخواهن، اینا راه های بدیل را داره که اینا گروپ های راس افغان در داخل افغانستان بکنن. اما اگر اینا بخواهن، اگر اینا به یک بازی استخباراتی دیگه میرن، این باز یک بحث جداگانه است.
اخیراً گروه داعش مسئولیت برخی از عملات مرگبار در افغانستان گرفت و این نگرانی کشورهای منطقه و فرا منطقه را برانگیخت. آیا شما فکر میکنین که داعش او توانایی را داره که تهدید به کشورهای منطقه فرا منطقه از خاک افغانستان ایجاد کنه؟
داعش که امروز در افغانستان می جنگه و داعش کشورهای عربی دیست که در عراق سوریه جنگیده، بلکه داعش محلی یا منطقوی است و ما فکر نکنم که خود داعش قدر قوی باشه که همه ای تهدیدها را هم برای کشورهای منطقه هم برای داخل افغانستان ایجاد کرده بتانه، بلکه اینجا گروپ های دیگه چی در داخل طالبا و یا چی هم گروپ های دیگه که در داخل افغانستان فعال هستند و اونا حراس افغان و بنیادگر هستند، به نام داعش که امروز یک رکلام خوب است برشان، عملیات های خود انجام میتن.
محمد عیسی قطمر، استاد پنتون در برلین و آگاه امور سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
همانطور که در خبرها هم گفتم، رینا امیری نماینده امریکا برای حقوق زنان و دختران و حقوق بشر افغانستان از کشورها و نهادهای اسلامی خواسته که برای دفاع از حقوق زنان افغان در برابر طالبان بلندترین صدا باشند. خانم امیری در گفتگو با روزنامه سعودی گزت همچنان گفته که عربستان سعودی در زمینه دفاع از حقوق زنان و دختران افغان پیش قدم شود. ای در حال است که شمار از زنان و دخترانی که پس از حاکمیت دوباره طالبان از حق تعلیم و کار محروم شدند گفتند که حکومت طالبان دین اسلام را بهانه برای حذف زنان قرار داده. ای که طالبان در این مورد چی میگن، در این گزارش به شما داریم.
زنان را کلا از جامعه حذف کردند، نه کاری نه در و نه جایی مانده که بر زن خلاصه زندگی کردن فعلا حرام شدن.
سرایا باشنده کابل پیش از آمدن طالبان دانش آموز صنف هفتم بود. او با آمدن طالبان و بسته شدن دروازه مکتب ها بر روی دختران بالاتر از صنف ششم از آموزش محروم شد. او میگوید زنان و دختران به هر بهانه ای از سوی طالبان منزوی می شوند، ادعایی که طالبان پیش از این آن را رد کردند. سرایا به رادیو آزادی گفت
اسلام و بهانه گشتن و اسلام هیچ وقت نامده که آموختن علم فقط برای مرد فرد است، نه خیر، بر زن مرد فرد است.
و تازگی رینا امیری فرستاده ویژه آمریکا برای حقوق زنان و دختران افغان و حقوق بشر در افغانستان روز جمعه در گفتگویی با روزنامه سعودی گزید یک سال پس از حاکمیت دوباره طالبان وضعیت حقوق بشر در افغانستان را غم‌انگیز خوانده و از کشورها و سازمانهای اسلامی خواسته که از حقوق زنان و دختران افغان در برابر طالبان حمایت کنند. خانم امیری در این مصاحبه خود گفته اسلام دینی است که با حقوق بشر و حقوق زنان همسوست. او از عربستان سعودی با عنوان کشوری که نگاه همه کشورها اسلامی با آن است خواسته که در مقابل طالبان در دفاع از حقوق زنان و دختران افغان پیشقدم گردد. بانو امیری همچنان گفته حکومت طالبان از 23 ماه مارچ تا کنون حداقل 16 فرمان برای محدود کردن حقوق زنان و دختران صادر کرده است. نیلوفر از بانوان است که پس از آمدن طالبان وظیفه‌اش را از دست داده است. او به رادیو آزادی گفت نهادی که او آنجا کار می‌کرد به علت محدودیت‌ها از او خواست که دیگر به کار نیاید.
به نظر من اسلام که از حقوق مرد و زن مساوی گفته و هر دو طرف میتونه که هم درس خود بخونه، هم تحصیل کنه، هم کار کنه، باید مساویان نباشه. ولی من فکر میکنم امارات همه اینا رو بهانه میگیره.
در همین حال بخش زنان سازمان ملل متحد روز جمعه در حساب توییتری خود نوشته که زنان و دختران در افغانستان نامرئی میشوند. در ادامه آمده است که بدون مشارکت برابر زنان صلح و ثبات پایدار در افغانستان وجود نخواهد داشت. خواستم در این مورد دیدگاه و پاسخ حکومت طالبان را داشته باشیم، اما تا زمان نشر این گزارش ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و بلال کریمی معاون وی به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ ندادند. این در حالی است که طالبان با حاکمیتشان از یک سال به این سو شمار زیادی از دختران افغان بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب و آموزش محروم کردند. افزون بر این پوشانیدن صورت دختران و زنان به اجبار، محدودیت بر آموزش و کار، ممنوعیت سفر بدون محرم شرعی و همچنان جلوگیری از اعتراض‌های سلامیست مواردی هستند که اداره فعلی طالبان را در داخل و خارج با واکنش‌های گسترده و پرسش‌ها مواجه ساخته است. اما طالبان هم بارها گفتند که حقوق بانوان را در چهارچوب اسلام تامین کردند.
شنیدید که رینا امیری نماینده امریکا برای حقوق زنان و دختران و حقوق بشر افغانستان از عربستان سعودی خواسته که در دفاع از حقوق زنان افغان اقدام کند. شمایی که صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید، در این یک سال زیر حاکمیت طالبان به چی اندازه یا به چی حد وضعیت زنان در مناطقی که شما زندگی میکنین یا در خانواده های شما تغییر کرده؟ با رادیو آزادی به تماس شوین و بر ما از تجارب خود بگوین. 00420211124601 شماره واتساپ ماست. پیام های صوتی تان را روان کنین، ما نشر میکنیم.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7،
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
همانطور که پیشتر هم گفتم، تیم های کرکت افغانستان و سریلانکا در جام آسیا امروز با هم رویارویی می کنند. یک افغانستان به این بازی چقدر آمادگی داره؟ در این گزارش به شما می گیم.
ورزشگاه بین المللی کرکت دبی امروز میزبان نخستین بازی جام کرکت آسیا است. انتظار می رود این بازی میان افغانستان و سریلانکا 6:30 شام آغاز شود. پیش از این افغانستان در جام آسیا در برابر سریلانکا برنده شده بود. کرکت بازان افغان برای گرفتن آمادگی در 8 آگست به دبی رفتند و آنجا یک کمپ تمرینی در روزه داشتند. عثمان غنی عضو تیم ملی کرکت افغانستان می گوید امیدوار است که سریلانکا را شکست دهند.
با اتلسان تاریخ وانمون در دبی ترالولو درسو مونږه وکولې شو چې دلته د هوا سره ځان
په تاریخ 18 به دبی آمدیم تا خود را با هوای اینجا بلد کنیم. ما در بخش بالینگ، فیلدینگ و بیتینگ خیلی زحمت کشیدیم. امید داریم که در بازی در برابر سریلانکا برنده شویم و خوب کرکت کنیم.
ویدیوهای جریان تمرینات و آمادگی اعضای تیم ملی کرکت افغانستان را بورد کرکت این کشور نشر کرده. در این میان نوین الحق یک کرکتر دیگر افغان نیست میگوید برای بازی پیشرو خوب آمادگی گرفتند.
تو مونږ ډیره مهمه سیالی را روانه دی پاسیا جام که اول څه مدیر هي چې دلته په دبی کې
بازی های خیلی مهم ما در جام آسیا در راه است و از مدت تمرینات خود را در دبی آغاز کردیم تا با آب و هوای اینجا بلد شویم. اولین بازی ما در برابر سریلانکا است. امید که خوب آغاز کنیم و از شما میخواهیم که قهرمانان ملی تان را در دعاهای خود به یاد داشته باشید.
این بار بازی ها در جام آسیا 20 آور است. در این رقابت ها در کنار افغانستان و سریلانکا تیم های هند، پاکستان، بنگلادش و هنگ کنگ هم اشتراک می کنند. افغانستان در گروه بی با سریلانکا و بنگلادش و در گروه الف با هند، پاکستان و هنگ کنگ روبرو خواهد شد. افغانستان در دومین بازیش روز سه‌شنبه 30 آگست در ورزشگاه شارجه به مسافه بنگلادش خواهد رفت.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستین. در نیمه دومین ساعت برنامه های هفتوار جالب داریم. با رادیو آزادی بمانید.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
پیام های شما تا لحظات دیگر نشر می شوند. اکنون می شنوید که شما را از جوانان تحصیل کرده و استادان پنتون ها در غور گفتند که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان از بهر کارگری رای قاچاق به ایران را در پیش گرفتند. آنها می گویند که حکومت طالبان آنان را از وظایفشان سبکدوش کرده و از این لحاظ مجبور به ترک کشور خود شدند. فعالان جامعه مدنی غور گفتند که حکومت سرپرست طالبان باید زمینه کار را برای جوانان در داخل کشورشان مساعد کند. بیشتر در این گزارش بشنوید که با صدای یک جوان در غور آغاز میشه.
وقتی که مرد اسلام پیروز شد مرا از وظیفه سبکدوش کرد.
فرجاد احمدی 29 سال قبل از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان در یک از روستاهای شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور معلم بود، اما به گفته احمدی طالبان محل او را بدون کدام دلیل از وظیفه‌اش سبکدوش کرد. او در رشته زبان و ادبیات پشتو تحصیل کرده و 4 سال پیش از پوانتون غور فارغ التحصیل شد، اما برادو آزادی گفت که فقر و بیکاری او را مجبور کرده تا از بهر کارگری به ایران عزم سفر کند.
من دوره جمهوریت بله آقا وظیفه داشتم، برای فعلا بیکار هستم، در خانه نوز فامیل هستیم، من از من نان مایم، من مجبور هستم که بروم به ایران کار بکنم. در افغانستان کار نیست، در غور خصوصا مجبور هستم که طرف ایران بروم و اونجا لقمه نان پیدا بکنم و خرج خانواده کنم.
او گفت که تمام تلاشهایش برای پیدا کردن وظیفه بی نتیجه مانده.
من زیاد تلاش کردم، چند جا سیوی مروان کردم، تصفان من شالس نکردم، به مسیسات من شالس نشدم، زیاد کوشش کردم اما به ادارات حکومتی من ندارم سیوی.
او بیشتر گفت
من کسایی رو میشناسم که حتی شانزر خلاص کردن، ماستر هستن، امروی من هستن، میخواین که بیرون بریم یک جا. اونا هم همچنان بیکار هستن مثل ما. جوان های دیگه هم که متعلم هستن، حتی کسایی که محصل هستن با پنتون، اونا هم مجبور شدن که برون به خارج رای مهاجرت پیش میرن، یک لقمه نانی را بر خانواده خود پیدا بکنن.
ده ها جوان دانش آموخته دیگر نیز با فرجادم سرنوشتند. محمد فهیم 34 ساله یکی دیگر از این جوانان است که تا دوره ماستری تحصیل کرده و حال قصد دارد که برای پیدا کردن لقمه نان به خانواده ده نفریش با دیگر دوستانش قاچاقی به ایران سفر کند. او براد و آزادی گفت که در رشته علوم اسلامی تحصیل کرده و حدود 7 سال در پوانتون دولتی دایکندی وظیفه اجرا کرد، اما حال او بیکار است چون که او گفت که طالبان بدون کدام علت از کار برکنارش کرده.
متاسفانه با آمدن حکومت جدید دیگه ما بیکار شدیم، کاری نداریم، فعلا بیکار هستیم، میخواییم در ایران بریم سفر کنیم. به خاطر که نبود کار، فقر و بیکاری، بی‌عدالتی که در حکومت وجود داره، متاسفانه ما نمیتونیم وظیفه داشته باشیم. به خاطر نفقه خانواده ما مجبور هستیم که در کشورهای همسایه مهاجرت کنیم و مهاجر شویم و به خاطر نفقه اولاد و خانواده باید ما بریم کار کنیم.
فهم چندین بار دیگر هم خواسته بود که به ایران سفر کند، اما تا هنوز به منزل مقصود نرسیده. او در این مورد برادو آزادی بیشتر گفت.
من چندین بار که در ایران میرم، امریکا آمدن با حکومت تازه آمده، متاسفانه چند بار رد مرز شدیم، پس آمدیم رفتیم. بدبختانه بل یاد دیدیم یک تحصیل کرده و استادای دانشگاه که با هم بودیم دیگه در ایران چند بار با هم رفتیم. بیکار هستیم، شاید این هفته دیگه تصمیم داریم بریم، چون مجبور هستیم دیگه، کار نداریم چیکار.
امیرداد پارسا فعال جامعه مدنی غور برادو آزادی گفت که از وقتی که طالبان به قدرت بازگشتند بسیاری از جوانان تحصیل کرده بیلت نبود کار به کشورهای همسایه مهاجر شدند.
جوانان نیروی سازنده و بالنده سرزمین می باشند. متاسفانه از یک سال بدین تو که تحول موجود با وقوع پیوسته خیلی از جوانان و کادرهای ما از وطن فرار نمودند و اونم یگان علتش بیکاری، فقر و بی‌وظیفگی بوده. در این مدت یک سال متاسفانه ایده از جوانای ما وظایفشان از دست دادن و بیکار شدن. اینا به خاطر نفقه خانوادهشان مجبور به این شدن که روانه کشورهای بیرون خصوصا کشورهای همسایه گردن.
پیشنهاد او به حکومت سرپرست طالبان این است:
ما از حکومتی موجود انتظار داریم و توقع داریم که زمینه کاریابی بیشتر و بهتر برای کادرهای سرزمین و برای جوانای سرزمین مساعد بگردانه تا زمینه فرار جوانا به کشورهای بیرون گرفته شود.
اما مولوی عبدالعزیز هم سرپرست اداره اطلاعات فرهنگ طالبان در غور روایت دیگر دارد:
دولت گفت کدام برنامه خاص ندارن که کدام کار برای جوانا آماده شود. شما معلومه که تمام ادارا که قبلا کارمندان نبودن اونها تبدیل نمیشه و دیگه کدام پروژه خاصی هم نیامده.
بیش از یک سال از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان میگذرد. به اساس گزارش ها در این مدت بسیاری از کارمندان ادارات خدمات ملکی در نکات مختلف افغانستان از وظایفشان برکنار شدند و بسیاری هم با مشکلات اقتصادی روبرو شدند. چند ماه پیش مولوی هیبت الله خونزاده رهبر طالبان در فرمان به والیات دستور داده بود که باید از فرار مردم جلوگیری شود. زبیب الله مجاهد سخنگوی حکومت سرپرست طالبان هم چند ماه قبل در صحبت با رادیو آزادی گفته بود که این حقیقت ندارد که برای کادرهای مسلکی در حکومت جدید جای نیست. اما این اظهارات برای بسیاری از جوانان آموزش دیده چندان دلگرم کننده نیست.
پیام حکومت طالبا همیشه برای مردم و خصوصا جوانان این بوده که شما در کشور باشین و بیرون از کشور نروین و برای همه شما کار هست و بار هست. نمیدانم که چرا حکومت طالبان برای مردم دروغ میگوین. ما خواهش ما از حکومت طالبا ای است که برای مردم زمینی کار مساعد بسازن تا بیشتر از این جوانان ما و کادرهای ما و کسانی که درس خواندن اینا از کشور بیرون نشوند.
پیام ها و نظریات شما.
ما پیش از طالبا کورس می رفتیم، انگلیسی می خوندیم، قرآن کریم می خوندیم، ریاضی می خوندیم که به درس های مکتب ما خیلی کمک می شد. اما بعد از آمدن طالبا صنفی های ما هر روز کم شد و کورس ما بسته شد. به خاطر بسته شدن کورس ما مازیا جیگر ما خون است.
از معلمین ولایت هرات هستم، پیام گذاشتم. واقعا وضع معلمان بسیار خراب است. گاهی قیمت هایی که سمسار بالا رفته، یک لیتر روغن رسیده از 700 افغانی یا 6500 افغانی و 1800 افغانی رسیده. یک معلم که 7000 معاش اینه، ایره برنج بگیره، روغن بگیره، آرد بگیره، دوا دکتر بگیره، کدام راه بگیره؟ بلاک نفت داده یک معلم شده. اگر همی 12-13 سال یا 15 سال عمر خود صرف معلمی کرده، صرف هر کار دیگه میکرده، امروز از هر چیز خود بی نیاز بود.
سلام علیکم وکیل گذر اجدار نمایندهش نیهنگ. تا دل درد نکند از چشم کور اشک نمی آید. این صدای یک ملول دردیده است که زندگی خود را در فقر و بیچارگی تیر می کند. حق به حقدار نمی رسد. اگر ملول بشر است باید ملل متحد غم ملولین را بخورد. گر استاد ای دست افتاده گیر.
سمی علا سلمان پرستم از کابل. دمی چند روز اخیر کروی متر بسار بلند رفته و با مترانه که میگم چرا بلند رفته، میگه که تیل بلند رفته. باز همین خاطر گفتیم امیره اگر امکان دارد با مقامات مسئول در جریان بگذارد چرا کروی تیل بلند رفته و یه باید پایین به.
پیام شما نظر شماست. شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید: 0042-02-1-1-2-4-5-0-1.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. رسیدیم به نیمه دوم این ساعت. 5:30 عصر به وقت کابل است. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما داریم. انتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا گفته که اجازه نمیدهند که افغانستان یک بار دیگر به پناهگاه‌های امن هراس افغان‌ها مبدل شود. او این را به مناسبت اولین سالگرد کشته شدن 13 سرباز آمریکایی در حمله میدان هوایی کابل مطرح کرده. رینا امیری نماینده آمریکا برای حقوق زنان و دختران و حقوق بشر افغانستان از کشورهای اسلامی به ویژه عربستان سعودی خواسته تا در دفاع از حقوق زنان افغان اقدام جدی کند. خانم امیری این را در مصاحبه با روزنامه سعودی گزت گفته است. تیم‌های کرکت افغانستان و سریلانکا در جام آسیا امروز با هم روبرو می‌شوند. این اولین بازی این جام است که 6:30 شام به وقت کابل در ورزشگاه بین المللی کرکت دبی آغاز خواهد شد. و ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفته که کشورش در ماه گذشته بیش از 1 میلیون تن محصولات زراعتی را صادر کرده. تفصیل همین خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را رو در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاستم، جهان سپاس از امرویتان. اکنون برنامه های هفتوار رادیو آزادی آماده نشر هستند. نخست از میدان ورزش و در پایان هوای تازه.
از میدان ورزش.
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام شنونده های برنامه از میدان ورزش، امیدوارم صحت و سلامت باشید. به امین امیدواری میپردازم به نشر یکی دیگر از برنامه های از میدان ورزش. در نخست مصاحبه داریم با پروانه عارفی، ورزشکار پارا المپیک در کانادا که قرار است در مسابقات 2023 فرانسه شرکت کند.
و تلاش ازیام هستم که بعد از جمعیت ما تمرین کنم و آماده شم بر مسابقات 2023.
باشیر ترک سرمربی تیم تکواندو افغانستان شما را از راه اندازی سیمینار تکواندو آگاه می سازد.
در دو بخش سی تن از اساتید تکواندو در بخش داوری و قوانین پومسه اشتراک داشت.
و در اخیر برنامه ویسودین غوثی مسئول مطبوعات فدراسیون بوکس افغانستان در رابطه با برنامه های گذشته و آینده این فدراسیون برایتان معلومات می دهد.
یک ماهی که گذشت ما چندین دور مسابقات بوکسینگ از زیر عنوانهای مختلف داشتیم. البته
با عرض سلام مجدد شنونده های عزیز، همان گونه که شما در جریان هستین، پس از روی کار آمدن حکومت طالبان در افغانستان شماره از دختران ورزشکار افغانستان را ترک گفته و به بیرون از افغانستان مهاجر شدند. پروانه عارفی یکی از ورزشکاران رشته پارا المپیک افغانستان که اکنون در کانادا است میگوید در مسابقات سال 2023 فرانسه معرفی شده است. در این مورد با وای مصاحبه کردم و نخست از چگونگی معرفیش به این مسابقات پرسیدم.
من در انگلیس بودم و از طریق سازمان هایی که در انگلیس من در ارتباط شده بودم مرا از افغانستان بیرون کرده بودن و هم مرا معرفی کردن برای مسابقات فرانسه و بر من گفتن که تو میتونی که به حیث یک شهروند مهاجر افغان تو در مسابقات فرانسه اشتراک کنی. مسابقات پاورلفتینگ رشته وزن برداری است که در وزن 85 کیلو به مسابقات فرانسه آمادگی دارم و در تلاش ازیام هستم که بعد جمعیت من تمرین کنم و آماده شم بر مسابقات 2023. من در جستجوی هزی هستم که تمرینات خود ادامه دادم و که بخیر به سالی که پیش رو دارم که پیش رو سالی که روان از باید اسم آماده مسابقات خود شم و در تلاش میکنم ولو که در هر سال دنیا باشم به نام کشور خود بجنگم و همیشه پرچم به کشور خود و دست داشته باشم و بعد تلاش همی باشم بتانم که یک قهرمان خوب به کشور خود شم. از این همه قدر معلوماتی که من به دست آوردیم که ما
ما باید از مسابقات فرانسه اشتراک کنم 2023. عزیزیتر بر ما معلومات ندادن.
خب شما در افغانستان اینجا بودن، امکانات داشتین که تمرین بکنین، مثلا آمادگی بگیرین، در کانادا چطور است؟
فعلا در کانادا چون که من دادخواهی کردم که باید از مرشته که پاور لفتینگ ما تمرین میکنم، باید از بر ما آمادگی جیم گرفته شود و ما بتانم با ورزشکارای کانادایی بتانم که جای ورزش کنم، تمرین کنم. و فعلا رشته پاور لفتینگ در شهر کلگری کانادا کدوم ورزشکار با نام پاور لفتینگ نیستن و من در تلاش از این هستم که و از من خواسته شد که باید از من دادخواهی کنم و من بخوایم که رشته پاور لفتینگ در خود کلگری باید از من پایه امیر مح استفاده کنم. از من خواسته شده است که به حیث یک ورزشکار افغان تو میتونی که دادخواهی کنی، بخوایی که من رشته پاور لفتینگ تمرین میکنم، یک ورزشکارش هستم، میتونم با مسابقات اشتراک کنم، باید از بر من آمادگی ها گرفته شوم. ما دادخواهی کردیم، ازشان خواستیم که باید از بخواسته من رسیده شوم و با مسابقاتی که من که با فرانسه آمادگی گرفته رایستم از اون زیادتر بر من معلومات ندادن. اینمه قم معلوماتی دارم که فعلا من میتونم که نامم با اون مسابقات داده شده است، من در اون مسابقات اشتراک کنم. من فعلا که همون آمادگی رو دارم که روزی هم که شاید من با مسابقات برام، بر من از خود پارالمپیک حمل شوه. فعلا تو کسی ندارم که از من حمایت کنه و از من دوباره من دادخواهی کنه، بگه که باید سی با مسابقات اشتراک کنه. یگانه چیزی که شاید من شامل پارالمپیک خود کانادا شوم و خود کانادا بر من دادخواهی کنه و من در مسابقات 2023 تشویق کنه و حمایت کنه و من روار کنه که من تابتانم مسابقات خود ادامه
بدم. از وقتی که شما از افغانستان مهاجر شدین، آیا تا فعلا کدام مسابقات را هم مس کردین که نتانسته باشین با او شرکت بکنین؟
2022 مسابقات هم از پیشم رفت که به ژاپن بود، باید از من آمادگی به مسابقات ژاپن میگرفتم که با آمدن طالبا افغانستان سقوط کرد و نتانستم که با مسابقات ژاپن اشتراک کنم. بعدی که به سرپناه شدیم و از افغانستان بیرون شدیم، نتانستیم که ما در اول از با مسابقات اشتراک کنیم.
شما شنونده برنامه از میدان ورزش از رادیو آزادی هستین. شنونده های عزیز، فدراسیون تکواندوی افغانستان به روز جمعه سیمینار آموزشی را در بخش تکواندو در کابل برگزار کرد. در رابطه با چگونگی راه‌اندازی این سیمینار، بشیر ترکی سرمربی تیم تکواندوی افغانستان برایتان میگوید.
ما در دو بخش سیمینار داشتیم، در بخش پومسا و تیروگی. در دو بخش 30 تن از اساتید تکواندو در بخش داوری و قوانین پومسا اشتراک داشتن که ای توسط استاد عبدالحلیم یوسفزایی، یکی از مدرسین پومسا و داوری از داورای بین‌المللی ماستن، به شکل آنلاین برگزار شد. و سیمینار بعدی ما در بخش مبارزه یا کیروگی بود که توسط محترم دکتر صاحب عبدالرحیم علیزایی و استاد محمد تمیم هوتک، معاون کمیته داوران، تدبیر گردید. در این سیمینار همچنان 30 تن از اساتید تکواندو که داورای ملی بودن در سطح مرکز برگزار شد. به خاطر قوانین جدیدی که در تکواندو ترتیب شده و تغییرات به وجود آمده، این سیمینار برگزار شد. چون ما در آینده بخیر مسابقات تیم ملی را پیش رو داریم، به خاطر هماهنگی هرچه بیشتر از این داورا، تغییراتی که در قوانین جدید رونما شده، هماهنگی صورت گرفت و این سیمینار به مدت یک روز بود. در هر دو بخش تانستیم که سیمینار موفقانه به پایان برسانیم. فدراسیون ملی تکواندو افغانستان در نظر دارد که در آینده نزدیک سیمینار آنلاین بر تمام ولایات در بخش مبارزه همچنان برگزار نماید. بر شما بهتر معلوم است که تکواندو یکی از رشته های المپیکی است و بسیار زود وجود تغییرات در قوانین به وجود میه و خاطر قضاوت عادلانه و قابل قبول برای تمام ممالک جهان، فدراسیون جهانی تکواندو، کمیته داورای فدراسیون جهانی تکواندو سعی و تلاش میبرزن که قوانین تکواندو را خلاص و قسم بسازن که برای تمام مردم عام فهم باشه و بازیکنان بتونن که خودشان در میدان برد و باخت خود را خودشان تعیین کنن، نه توسط اشتباه داور یا توسط قضاوت داور برد و باخت تعیین شود. قوانین بسیار قوانین خوب در نظر گرفته شده، تغییراتی که در قوانین آمده مسابقات تکواندو را بیشتر از پیش جالبتر و بهتر ساختن.
اکنون هم توجه کنین به سخنان ویسودین غوثی، مسئول مطبوعات فدراسیون بوکس افغانستان، که در رابطه با برنامه های گذشته و پلان های آینده این فدراسیون برایتان معلومات میدهد.
می خواهیم رابطه با مسابقات و فدراسیون ملی بوکسینگ افغانستان گزارشات و توضیحات داشته باشیم. در طول یک ماهی که گذشت ما چندین دور مسابقات بوکسینگ زیر عنوان‌های مختلف داشتیم. البته مسابقات جام کارمند یا استاد امیدی شهید بود و اشتراک 100 بوکسر از 12 باشگاه انجمن کارمند اشتراک کرده بودند که مسابقه برای 3 روز ادامه داشت. در جمعه ورزشی فدراسیون بوکسینگ افغانستان برگزار شده بود. خوشبختانه چهره های برتر به تیم انجمن انتخاب شدند. هدف از برگزاری مسابقه البته یاد بود از شهید استاد امیدالله حمیدی بود که چند سال قبل به شهادت رسید. استاد امیدالله حمیدی یکی از استادهای پیشکسوت و سکرتر جنرال فدراسیون بود که خدمات و کارکردهای زیادی را در بحث ورزش بوکس انجام داد. همچنان مسابقات و حرفه‌ای سازمان پی بی سی را داشتیم که با اشتراک ورزشکارهای مطرح یا مشهور ولایات در میزبانی از ولسوالی کابل برگزار شده بود. خوشبختانه 6 ورزشکار برای مسابقات بین‌المللی انتخاب کردند. البته پی بی سی یک سازمان اروپایی بوکسینگ است که توسط کشور چین ایجاد شده و همچنان توسط کشور نیوزلند برای تمام کشورهای دنیا معرفی شده که خواهد افغانستان هم 5 سال میشه که نمایندگی شده این بخش آورده. ورزشکارهای بسیار خوب ما به این مسابقات اشتراک داشتند که خوشبختانه ما میتونیم تا یک ماه بعد یک دور مسابقاتی که به میزبانی هندوستان شهر ممبئی است 6 ورزشکار در مسابقات اعزام بکنیم. مسابقاتی که در ممبئی است مسابقات حرفه‌ای از یک سازمان به نام پی بی سی برگزار میشه. این مسابقات قرار بود 12 اگست برگزار شود و به علت مشکلات بین خود سازمان هندوستان به تعویق افتاده. این مسابقات دو ماه بعد به خاطر ممبئی کشور هندوستان برگزار میشه. رابطه با پلانا و آینده فدراسیون ملی بوکسینگ افغانستان باید بگیم که قرار است مسابقات انتخاباتی تیم ملی سرتاسری افغانستان قرار است که به دستور خود تربیت بدنی افغانستان مسابقات به میزبانی ولایت هرات برگزار بگردد. در گذشته های مسابقات همواره در مرکز یعنی کابل برگزار میشد. دیگه دور مسابقات به خیر اینجا برگزار میشد.
شنونده های عزیز، این بود داشته های برنامه کنونی از میدان ورزش که برایتان آماده نشر کرده بودم. تا برنامه هفته آینده که باز هم در خدمت قرار میگیرم، شما را به خداوند یکتا میسپارم. موفق و کامگار باشید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. در این هفته برای شما یک جوان موفق و پرتلاش را معرفی می کنیم و از او می شنویم که چرا کارهای رضاکاران انجام می دهد و چی باعث شده است که هنوز هم می خواهد در شرایط دشوار کشور برای جوانان کار می کند و در بین جوانان انگیزه ایجاد می کند و این که در آینده چه برنامه های روی دست دارد. این برنامه را من روی مردمی برای شما تهیه و تقدیم میکنم. امروز برای شما یک جوان موفق و پرتلاش را به معرفی میگیریم که این جوان موفق صدام نوری نام دارد. و این مکتب را در یکی از لیسه های شهر کابل و تحصیلات عالی خود را در یکی از پوهنتون های خصوصی در شهر کابل به پایان رسانیده است.
من از یکی از لیسه های خصوصی شهر کابل از لیسه مهرآبادی از فارغ شدم و ما در پالوی از یکی مکتب میخواندم. اون وقت در کورس های مختلف در آموزگاه مختلف در پالوی از یکی خودم آموزش را فرا گرفته بودم، باز بعدا ما به تدریس پرداختم و یک مدت زمان را در امو آموزشگاه تدریس میکردم و از یکی از دانشگاه خصوصی شهر کابل در رشته کامپیوتر ساینس فارغ هستم و در پالوی از یکی ما هم زمان وقتی که در امو دانشگاه خصوصی کامپیوتر ساینس را میخواندم در یکی از دانشگاه دیگه یک دوره کوتاه مدت خبرنگاری را تعقیب میکردم یا هم وقت فرا گرفته بودم در پانتون آمریکایی افغانستان ما برنامه انگلیسی را اونجا فرا گرفته بودم و همچنان بعضی برنامه های کوتاه مدت دیگه بود. ممی یگان برنامه هایی که برنامه های ظرفیت سازی بود اونا را در دانشگاه امریکای افغانستان فرا گرفته بودم.
صدام نوری در کنار این که خودش می آموخت و در پی آموختن علم و دانش بود، علاقه زیاد هم به تدریس داشت و یکی از وظایف مورد علاقهش معلمی است. او همچنان در زمانهای مختلف در دوره مکتب به طور رایگان و رضاکارانه تدریس کرده است.
ما همیشه به تدریس پرداختیم، یعنی یک چیزی که زیاد برش علاقه داشتیم و یکی از علایق ما بوده و شغل تدریس یا شغل معلمی یا شغل استادی بوده، چون ما همیشه علاقه داشتیم که چیزی را که ما خودم یاد دارم، چیزی را که ما در درون دارم، همیشه همراه دیگران را شریک بسازم و همراه دیگران حداقل بتونم کمک بکنم از هر راه ممکن، از هر طریق ممکن. ما از زمانی که خودم دانش آموز بودم، در مکتب بودم، ما همو وقتم به تدریس می پرداختم در کورس‌های متفاوت، در آموزشگاه متفاوت. حتی بیاد دارم که به طور رایگان می رفتم و در آموزشگاه تدریس می کدم، مثلا زبان انگلیسی را، کامپیوتر و دیگه مهارتای را که همون وقت ما داشتم، یا مثلا زبان دری را، چون می تانستم بهتر مثلا بتانم بخوانم و به دیگرها حداقل قوی درک بالاتر داشته باشم. حتی در بعضی از آموزشگاه هایی که اونا معتبر بودن و ما همون وقت کوالیفیکیشن و محدوده سنی که قرار داشتم شاید ایجاب نمیکرد که من استاد باشم، علاقمند به این بودم و میرفتم که به عنوان همکار استادم را از اونها فعالیت داشته باشم. و آخرین موردی که باز برتان اشاره کردم اوی است که فعلا در یک از دانشگاه خصوصی به طور غیر رسمی به استادی میپردازم.
صدام نوری در گذشته ها و همچنان در حال حاضر فعالیت های اجتماعی زیاده دارد که بیشتر آن در خصوص جوانان و نوجوانان بوده است، که از آن جمله ساخت یک آموزشگاه و برنامه های کمک و انگیزشی با نوجوانان می باشد.
یک زمان یک آموزشگاه را تأسیس کردم به نام آموزشگاه علمی ادیب، اما فعالیت اجتماعی بود که سازمان رهبران فردا را ایجاد کردیم و در سازمان رهبران فردا ما فعالیت های متفاوت را داشتیم. ما با همو جوان های کمرای ما بودن، نزدیک به 200 جوان می رسید، کسای کمرای ما بودن، هم از دختر هم از پسر، و ما در اوج برنامه های متفاوت را دایر کردیم. برنامه های ظرفیت سازی بود، برنامه های دبیت بود و همین قسم برنامه های معلوماتی و آگاهی دهی بود. جوان ها را دور هم جمع می کردیم و شما قسم که آگاه هستیم، ما تقریبا 4 یا 5 نماینده جوانان افغانستان را در سازمان ملل داشتیم که ما همچنان کسایی که نماینده های جوان های افغانستان در سازمان ملل بودن اونا را در برنامه همراه خود ما می داشتیم تا تجربیاتشان را همراه ما شریک بکنند، که به عنوان مثال میشه برش از یکی از برنامه هایی را که ما داشتیم همراه بانو آشکلا زدران بود که اونا نماینده جوانای افغانستان در سازمان ملل بودن، اونا آمدن از تجاربشان همراه ما صحبت کردن. 2 یا 3 برنامه کمکی داشتیم، یک برنامه کمکی 1 سال یا 6 ماه قبل از اینکه حکومت سقوط بکنه یا جمهوریت سقوط بکنه، ما یک برنامه همکاری با بیراشدگان از کندوز داشتیم که با 173 تن ما لباس گرم زمستانی توزیع کردیم از طریق همین سازمان. ما یک برنامه دیگر کمک به اطفال داشتیم، کمک که در پالوی ازی که آمدیم ما همو وقت لباس یا جمپرهای گرم زمستانی به اطفال کمک کردیم، آمدیم همراهشان صحبت کردیم و اونا را انگیزه دادیم. تقریبا در حدود 50 طفل بود.
صدام نوری کارهای رضاکارانه را در یک جامعه خیلی ضروری دانسته و نقش جوانان را در آن بسیار مؤثر می داند. او به رادیو آزادی گفت:
یک زمان وقت که من از مکتب فارغ شدم یا یک سال از دانشگاه را سپری کرده بودم، من زیاد علاقه داشتم تا در یکی از دانشگاه های معتبر بین المللی بروم و درس بخوانم. و وقت من می رفتم ریسرچ می کردم یا تحقیق می کردم که چطور یک محصل یا چطور یک کسی که دوره کارشناسیش را سپری می کنه و می خواهد کارشناسی ارشدش بره و اوجا قبول شوه و بخصوص به عنوان اسکالرشپ یا بورسیه، پس کدام نیازمندی ها و کدام ضروریات است، کدام کوالیفیکیشن باید داشته باشه. وقتی ایره مطالعه میکردم باز ما اموجا میدیدم که اونا میگفتن شما باید درگیر فعالیت های اجتماعی باشین و وقت فعالیت های اجتماعی را استاستا شروع کردیم، ما دیدم که بطن فعالیت های اجتماعی همو ولنتیر ورک یا کار رضاکارانه و کار داوطلب است. شما باید در جامعه تان به عنوان یک رضاکار فعالیت داشته باشین، شما در جامعه تان به عنوان یک کسی که یک فردی که بدون از اینکه او کدام چشم داشت مالی داشته باشه به کارا و به فعالیت هایی که او تاثیرگذار است، شما باید انجام بدین و فعالیت ها را و باید این فعالیت ها را داشته باشین. به او خاطر اساس آمدیم و روی آوردیم به فعالیت های رضاکارانه و وقت آمدیم فعالیت های رضاکارانه را دیدیم. شاید یک زمان با واژه ولنتیر ورک آشنا نبودیم، ولی ما همون وقت هم ولنتیر ورک میکردیم. قسمی که ما پیشتر اشاره کردم، وقتی ما در آموزشگاه به طور رایگان تدریس میکردم، خود از همون هم میتونه ولنتیر ورک باشه.
این جوان موفق و پرتلاش در یکی از پوهنتون‌های خصوصی در کنار این که تدریس میکند، برنامه های برای بلند بردن ظرفیت جوانان نیز روی دست دارد.
ما فعلا در یکی از دانشگاه خصوصی به طور غیر رسمی به تدریس میپردازم و در پلوی از او ما یک برنامه دیگر در یک از دانشگاه خصوصی دیگه که در شهر کابل است ما برای انداختیم که از طریق از او ما به جوانا و به نسلای ما ایجاد انگیزه میکنیم. هدف کلی ما از ایجاد این برنامه ای است که ما بتانیم به جوانایی که امروز انگیزه و تحرک و امیدشان را از دست دادن، به اونا ایجاد انگیزه بکنیم. ما یک پلتفرم، یک سفور ساختیم، از یک از دانشگاه رفتیم اجازه گرفتیم جوانایی که در عمو دانشگاه فعلا درس میخوانن یا در دانشگاه های دیگه، اونا را دور هم جمع بکنیم و به ایجاد انگیزه به اونا بپردازیم و در پالوی از او تلاش میکنیم تا توانایی های از اونا را بلند ببریم. مثلا ما روی مهارت های دیبیت کار میکنیم یا مهارت های مباحثه و دیالوگ و همچنان روی ازی که چطور یک آدم میتونه خوب پبلیک سپیکر شوه یا سخنرانی در جمع را یاد بگیره. هفتوار یک برنامه یا دو برنامه دایر میکنیم و در این برنامه موضوعات معلوماتی را انتخاب میکنیم و ما مدام در این فکر هستم که برنامه های خارج از کاریکولم درسی خیلی تاثیرگذارتر هستند بالای جوانان نسبت به اینکه ما بیاییم فقط در همون قالبی که دانشگاه امروز ساخته شدن یا در همون قالبی که ما میریم درس میخونیم و خارجی ها برش میگن اکسترا کریکولر پروگرامز. اینی برنامه، اینی فعالیت ها، فعالیت هایی است که یک انسان را میسازه، یک جوان را میسازه، به او توانایی تفکر را میده، به او توانایی تحلیل را میده، به اون توانایی استدلال را میده.
زکی شجاعی یک تن از جوانان شهر کابل و فارغ رشته اقتصاد میباشد و همچنان یکی از اشتراک کنندگان این برنامه ها میباشد. او میگوید این گونه برنامه ها در شرایط کنونی برای جوانان یک نیاز مبرم است.
با استفاده از این فرصت میتونن دوباره انگیزه به دست بیارن، امیدوار شون و بالای اهداف و مرادهای خود تمرین زیاد داشته باشن و این برنامه واقعا برنامه مؤثر و مفید است که خودم یکی از اشتراک کننده این برنامه استم. البته از روز اول الی فعلا که جریان داره دوری دونیم ما میشه که برنامه برگزار میشه هر هفته و واقعا برنامه خوبی است که در وقت بسیار کم تونسته جوانا و همچنان اشتراک کننده بسیار زیاد را با خود داشته و رضایت تمام اشتراک کننده البته هر هفته از هفته قبل بیشتر میشه و از زیادتر جوانا خوش داره که در این برنامه اشتراک کنه. ما واقعا از این برنامه مستفید شدیم و آقای صدام نوری که واقعا ما همه ما از اون متشکر و سپاسگزار هستیم که تانسته یک فرصت بسیار بزرگ را به ما جوانا ایجاد کنه تا ما بتانیم حتی در این شرایط یعنی یک راه به خاطر هدف خود داشته باشیم.
امروزه بنابر دلایل مختلف و وضعیت نابسامان کشور بیشتر جوانان بی‌انگیزه شده و بدون هدف به پیش می روند. صدام نوری می خواهد کارهای زیاده به جوانان که نیروی کار یک کشور هستند انجام دهد. او فعلا روی سه مورد بیشتر تمرکز کرده است.
در سه موردی که من فعلا رویش کار دارم یا سه پلانی که باید روی از اونا کار بکنم، پلان اولی است که ما چطور میتونیم فرهنگ مطالعه را نهادینه بسازیم در جامعه ما. یکی از نیازمندی های جامعه ما، یکی از نیازمندی های هموطنان ما است که اونا باید به مطالعه بپردازن، اونا
ما باید مطالعه بکنیم جمعاً. در پهلوی از اون نکته دوم ای است که ما چطور میتونیم کار رضاکارانه یا کار داوطلب یا همو ولنتیر ورک را بیشتر پروموت بکنیم در جامعه ما و چرا ما نیازمندش هستیم در جامعه ما، چون من فکر میکنم که ولنتیر ورک میتونه یا کار رضاکارانه کار داوطلب میتونه حداقل کمک بکنه به خاطر از اینکه ما از حالت فعلی بیرون شویم، به خاطر از اینکه بتونیم یک جامعه ارتقا یافته یا یک جامعه پیشرفته داشته باشیم. و مورد سوم ای است که ما چطور میتونیم با یک نسل که امروز نسل بی انگیزه است، با جوانای ما و شما که 2/3 از اسن نفوس کشور را تشکیل میده و اونا امروز در حالت عدم تحرک و عدم انگیزه وجود دارن، با اونا ما چطور میتونیم خلق انگیزه بکنیم، خلق امید بکنیم و اونا را بیشتر مسیر دهیم بکنیم و اونا را بتونیم برشان کمک بکنیم که رایشان را بیشتر پیدا بکنند. من میخوام ویدیوهایی که انگیزشی باشه، ویدیوهایی که مسیردهی باشه. من میگم یعنی ادعای زیاد بالا و بلند ندارم، ولی حداقل توانایی شخصی که من دارم و همون مسیر را که من خودم طی کردیم و دیدیم که اینی پستی و بلندی ها بوده، حداقلی وقتی برش اشاره میکنیم، حداقلی و همون دانش و نالجی که من در اختیار دارم یا مطالعاتی که میکنم و میتونم یک چیز را از کتابا بگیرم، من میخوام امیر امرای هموطنای ما دوباره پس شریک بکنم.
دوستان گرامی، این بود برنامه این هفته هوای تازه که تقدیم شما گردید. تا برنامه دیگر، خداوند نگهدار شما.